ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رفتار حکومت ایران در قبال آمریکا را احترام آمیزتر از قبل توصیف کرد. علی اکبر ولایتی با رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. درگیری بر سر آب در یکی از روستاهای کازرون یک کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند، بکتر شیخ همسپور هستم. رئیس جمهوری آمریکا در پایان نشست ناتو در بروکسل رفتار جمهوری اسلامی با آمریکا را نسبت به قبل احترام آمیزتر توصیف کرد. دونالد ترامپ در نشستی خبری در روز پنجشنبه با اشاره به رفتار حکومت ایران گفته است آنها نسبت به قبل با احترام بسیار بیشتری با آمریکا رفتار می کنند. رئیس جمهوری آمریکا توضیح درباره منظورش از احترام بسیار بیشتر حکومت ایران ارائه نکرد. وی در ادامه اقتصاد ایران را در حال فروپاشی توصیف و پیشبینی کرد که مقامات جمهوری اسلامی در آینده خواستار معامله با آمریکا خواهند شد. به تازگی بیش از 100 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای با اشاره به دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی و پرخطر خواندن وضعیت منطقه خواهان مذاکره مستقیم و بدون پیش شرط تهران و واشنگتن شده بودند. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. وی پیشتر با استراتژیک خواندن روابط تهران و مسکو گفته بود که در دیدارش با رئیس جمهور روسیه حامل پیام‌های آیت الله علی خامنه ای و حسن روحانی خواهد بود. علی اکبر ولایتی درباره محتوای پیام‌های مقامات ارشد جمهوری اسلامی خطاب به رئیس جمهوری روسیه توضیحی نداده است. ملاقات مشاور رهبر جمهوری اسلامی با پوتین یک روز پس از دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه رخ می‌دهد. بنیامین نتانیاهو محور مذاکراتش با پوتین را رخدادهای سوریه و ایران عنوان کرد و بر مخالفت اسرائیل بر حضور نظامی ایران در سوریه تاکید کرده بود. دفعه بروز درگیری میان شماری از روستاییان و ماموران نیروی انتظامی در روستای کمارج شهرستان کازرون یک تن کشته شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از محمد عبادی نژاد فرمانده انتظامی کازرون، اقدام ماموران پلیس برای جمع آوری پمپ‌های به گفته او غیر مجاز آب در روستای کمارج به درگیری میان آنان و شماری از روستاییان منجر شد. به گفته فرمانده انتظامی کازرون در جریان این درگیری ماموران نیروی انتظامی اقدام به تیراندازی هوایی با سلاح ساچمه‌زنی کردند که در نتیجه یک تن کشته شده است. بنابراین گزارش شماری از ماموران نیروی انتظامی هم به دلیل سنگ پرانی معترضان مجروح شدند. کمبود آب در ایران در سال جاری در ماه‌های گذشته موجب بروز درگیری و اعتراضات در مناطق مختلف کشور شده است. رهبران ناتو امروز اعلام کردند جلسه اضطراری برای بررسی هزینه‌های دفاعی خود تشکیل دادند. این جلسه بعد از انتقاد دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه بودجه دفاعی آن پیمان برگزار شد. بلافاصله بعد از جلسه دونالد ترامپ در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و گفت با سایر اعضای ناتو به این توافق رسیدند تا بیش از 33 میلیارد دلار به بودجه دفاعی خود اضافه کنند. به گفته ترامپ این عادلانه نیست که آمریکا بیش از سهمش هزینه های ناتو را پرداخت کند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی میپرسد مهمترین مسائل مطرح شده در کنفرانس خبری رئیس جمهوری آمریکا چه بوده است؟ حبیب حسینی فرد در آلمان.
آقای ترامپ سعی کرد یک جنبه مثبتی از کارنامه خودش چه در همین مذاکرات ناتو و اینی که قبول کردن رهبران ناتو که اون تعهدات مالی رو اونطوری که آمریکایی‌ها می‌خوان بهش عمل بکنن، و از طرفی هم خب راجع به اینی که ایران راه اومده و اینها ما داریم بریم که موفق بشیم در مورد ایران هم و اینا روزی میان با ما مذاکره میکنن، یعنی ظاهرا همون الگوی کره شمالی رو در نظر داره که داره نتیجه میرسه، یعنی اینکه خب به نوعی باید دفاع هم بکنه از این سیاست در برابر اروپایی ها که میگن نه از طریق این خروج از برجام نمیتونیم به نتیجه برسیم. همه اینها به نظر میاد که سعی میکرد هم در زمینه اینه که خب تو این مذاکرات ناتو به نتیجه رسونده اون حرف خودش به کرسی نشونده و هم در مورد ایران راه اشتباهی نرفته.
آقای حسینی فرد، آقای ترامپ امروز اعلام کرد که در جلسه اضطراری که کشورهای عضو ناتو صبح پنجشنبه داشتن به توافق رسیدن که اعضای دیگر ناتو بیش از 33 میلیارد دلار به بودجه دفاعی خودشون اضافه کنن، در حالی که هنوز اون سقف اختصاص 2% از درآمد ناخالص ملی به بودجه نظامی از سوی کشورهای عضو ناتو کاملا اجرا نشده. فکر می‌کنید چقدر این سخنان جدید آقای ترامپ قابل اجراست؟
در نظر بگیریم که این تعهد مالی برمیگرده به دوران آقای اوباما سال 2014 توی وینز بریتانیای رهبران ناتو سرش توافق کردند و خب عملی نشده به اون معنا، هرچند که دبیر کل ناتو میگه که 2/3 کشورها تقریبا برنامه معین رو اعلام کردن و تا سال 2024 هم واقعا اینها عملیش میکنن که 2% تولید ناخالص ملیشون رو به بودجه نظامیشون اختصاص بدن، هرچند که آقای ترامپ توی این اجلاس یک دفعه صحبت از 4% کرد، ولی اینی که واقعا حالا این چیزی که روی کاغذ آوردن هم به لحاظ اینی که بتونن در عمل رسابش برسن و هم اینی که اصولا با توجه به این صحبتی که راجع به موجودیت ناتو هست و اتحادیه اروپا، با توجه به این سیاستی که در آمریکا داره پیش میره، بحثی هست که خودمون بریم به طرف ساختارهای امنیتی و نظامی مستقل از ناتو و اول یک سیاست دفاعی مشترک تدوین بکنیم، بعد بریم به طرف اتحادیه نظامی مشترک در اتحادیه اروپا. این که واقعا تا اون سال 2024 چقدر ناتو در این شرایط فعلیش به رغم همه ابراز وفاداری ها که همه عضوها میخوان درش بمونن باقی بمونه و این ثبات خودش رو حفظ بکنه، این هم مسئله است. ضمن اینکه آلمانی ها همین الانش هم میگن که ما 2% رو اختصاص نخواهیم داد، یا کانادایی ها میگن که ما بخشی از بودجه ای که میخواد صرف نظامی میشه کرد میتونیم اختصاص بدیم به توسعه کشورهایی که ازشون ترور برمیخیزه یا جنگ‌های داخلی، و خود اونها عملا باعث میشه که ما به لحاظ نظامی ناتو بر اقدام بکنه، میتونیم پیشگیری بکنیم با بخشی از این بودجه و به همین خاطر ما تا 1.5% شاید برسونیم تا 2% رو اختصاص نخواهیم داد. اینها مسائلیه که هنوز به نظر نمیاد حل شده باشه و همچنان این بحث ادامه خواهد داشت.
و به نظر میرسه که هرچند امروز جلسات ناتو به پایان میرسه، اما سفر آقای ترامپ ادامه خواهد داشت و ایشون قرار هستش که در هلسینکی با آقای پوتین اولین دیدار دو جانبه رسمی خودشون رو داشته باشن. به نظر شما در واقع در ادامه این سفر ما باید منتظر چه تحولات عمده‌ای باشیم؟
میشه اونجا هم خب ما در مورد کره شمالی دیدیم به رغم اون صحبتی که تهدیدات خیلی شدیدی که دو طرف از میکردن آمریکا و کره شمالی، یک دفعه خب فرق برگشته و علاوه بر که همچنان هم به لحاظ عملی آنچنان موفقیتی به دست نیامده و ما شاهد کار خیلی مشخصی از طرف کره شمالی نیستیم، ولی خب آقای ترامپ به نوعی این سفر یا دیدارش با آقای کیم جونگ اون رو به اصطلاح به عنوان یک موفقیت بزرگ سیاست خارجیش تلقی میکنه و عملا هم در این صحبت میکنه که ایران هم احتمالا به همین راه خواهد آمد. ولی در مورد آقای پوتین، خب ما هم در قبل از اینکه سفرش رو بکنه آقای ترامپ گفته که من شاید راحت ترین بخش سفر اروپاییش یا این سفری که در پیش رو داره در هلسینکی باشه، نه در بریتانیا یا در بروکسل، و میتونه خب با آقای پوتین میشه راجع به شناسایی کریمه باهاش صحبت کرد، میشه صحبت کرده که حتی شاید بخش از تحریم ها رو علیه روسیه بشه برداشت، در حالی که تو کنگره هم مخالفت خیلی شدیدی نسبت به این اظهارات آقای ترامپ هست در خود این اجلاس ناتو و در کشورهای اروپا، به خصوص در اروپای شرقی خیلی نگرانیه که واقعا این شرخش آقای ترامپ تحقق پیدا بکنه. ولی خب ترامپ معتقده که ما با این امتیازی که به روسیه میدیم و این ستایشی که از آقای پوتین میکنه، میتونیم پوتین رو در کنار خودمون داشته باشیم، روسیه رو در کنار خودمون داشته باشیم در برابر اون رقیب اصلی که چینه، یعنی اصلا برای ایزوله سازی چین، برای اینکه متحدی نتونه از روسیه بسازه، ما میتونیم با روسیه کنار بیایم و این امتیازا رو بهش بدیم. همونطور که گفته شد، خب در هم در اروپا هم در خود آمریکا با مخالفت شدید روبروه و این چرخش چقدر واقعا قابل تحقق باشه، آقای ترامپ چقدر بتونه یک همچین سیاستی رو رقم بزنه، اون هم با علامت سوال بزرگی همراهه. ولی همین که این حرفا رو میزنه و همین که بره و یک به اصطلاح سورپرایز در این مذاکراتش با آقای پوتین رو روی میز بذاره، اون هم شاید بخشی از این تاریخ یک دو ساله سمامداری آقای ترامپ بشه.
نقطه نظرات حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی بود در آلمان. دیدبان حقوق بشر در بیانیه از پخش اعترافات تلویزیونی دختران رخشنده اینستاگرام ابراز تأسف کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است به حق آزادی بیان این افراد احترام بگذارد و دست از آزار و اذیت آنان بردارد. سارا لیویتسون، مدیر بخش خاورمیانه این نهاد مدافع حقوق بشر، پخش اعترافات تلویزیونی نوجوانان را توهین‌آمیز و شرم‌آور دانسته است و همچنین افزوده است که مقامات جمهوری اسلامی باید آزار و پیگرد زنان برای استفاده از حق بیانشان از جمله در فضای مجازی را متوقف کنند و قوانین تبعیض‌آمیزی مثل حجاب را لغو کنند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در مورد جزئیات این بیانیه با پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر گفتگو کرده است. تارا سپهری در نیویورک.
ایران در حال حاضر با مشکلات جدی بین‌المللی و داخلی دست به گریبان، مشکلات جدی محیط زیستی، مشکلات اقتصادی، مهمتر از اون بحرانی که برای دسترسی به عدالت قضایی وجود داره. و شما نگاه بکنید ببینید در مجموعه همه این بحران‌ها نهادهای امنیتی یا انتظامی به این نتیجه رسیدن که چیزی که باید برخورد بشه باهاش یک دختر نوجوانیه که هیچ جرمی مرتکب نشده و فقط سبک زندگی شخصی که انتخاب کرده و در واقع فرمی از حق آزادی بیانش از طریق فعالیت‌های هنری بوده رو انتخاب می‌کنن برای اینکه باهاش برخورد بکنن و بعد به اون صورت شرم‌آور جلوی دوربین‌های تلویزیونی میارن و ازش می‌خوان که به گناه ناکرده اعتراف بکنه.
خانم سپهری، اشاره شما در واقع به برنامه شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی است با عنوان بیراهه که دوشنبه گذشته پخش شد و هیچ یک از نهادها صدا و سیما، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مسئولیتش رو بر عهده نگرفتند، اما مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما از پخش این برنامه دفاع کرده و تلارسانی در خصوص آسیب‌های فضای مجازی رو وظیفه ذاتی صدا و سیما دونسته. این اظهارات در حالی مطرح میشه که دیدبان حقوق بشر یعنی سازمان شما تاکید داره که بر اساس قوانین بین‌المللی آزادی بیان شامل آزادی افراد برای پیگیری، دریافت و بیان هر نوع ایده‌ای در قالب هنر هم میشه و ایران هم میثاق بین‌المللی حقوق بشر رو امضا کرده. واکنش شما چی هست؟
به نظر من این که هیچ کدوم از کسانی که احتمال دخالتشون و مسئولیتشون در این قضیه میره حاضر نیستن مسئولیت این اتفاق رو بپذیرن، به خودی خود نشون میده که این اقدامی نیست که هیچ کسی به خاطرش افتخار بکنه. و من فکر میکنم امروز ظاهرا پلیس فتا بیانیه داده که این پرونده تحت نظارت این نهاد نبوده. برای همین مهمترین سوالی که مطرح میشه اینه که پس نهاد بازداشت کننده چه نهادی بوده و طبق چه دستوری همچین برنامه شرم‌آوری ضبط شده. نکته دومی که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که حرفی که مدیر روابط عمومی صدا و سیما میزنه لزوما غلط نیست. رسانه های اجتماعی میتونن بستر آسیب هایی باشن. به عنوان مثال سوء استفاده هایی که ممکن از کودکان در زمینه پورنوگرافی اتفاق بیفته. از این منظر تولید محتوا، ارتباط با جامعه، ارتباط با پدر مادرها برای اینکه نسبت به این مخاطرات آگاه بشن مسئله غلطی نیست. مشکل اینه که به صورت اساسی مسئولین صدا و سیما و در واقع مسئولین جمهوری اسلامی ایران چیزی رو به عنوان آسیب تعریف میکنن که اساساً آسیب نیست، بلکه بخشی از آزادی‌های مشروع مردمه و به جای اینکه به مشکلات واقعی و مخاطراتی که برای کودکان وجود داره توجه بکنن، مشغول سرکوب سبک زندگی مردم هستن.
خانم سپهری، در بیانیه دیدبان حقوق بشر یعنی همین نهادی که شما درش کار میکنید، با تاکید بر قوانین بین‌المللی بر ممنوعیت اعمال تبعیض جنسیتی، پوشش اجباری زنان در ایران رو در واقع نوعی تبعیض جنسیتی دونستین و گفتین که جمهوری اسلامی باید قوانین تبعیض‌آمیزی چون پوشش اجباری برای زنان رو کنار بگذاره. آیا منظورتون این هست که حجاب اجباری به طور کلی برداشته بشه؟
سازمان دیدبان حقوق بشر به طور مصرانه از حق انتخاب افراد برای نوع پوشششون در چهارچوب آزادی مذهب و حریم شخصی دفاع میکنه. همونطوری که سازمان ما موقعی که کشورهای اروپایی قوانینی رو تصویب میکنن که آزادی زنان مسلمان رو برای انتخاب پوشششون محدود میکنه، ما به قوانینی که در جمهوری اسلامی ایران زنانی رو که اعتقاد به پوششی ندارن وادار میکنه که این نوع پوشش رو انتخاب بکنن و نه تنها اونها رو وادار میکنه، بلکه اونها رو مورد تعقیب قضایی قرار میده و به شیوه های مختلف مورد آزار و اذیت قرار میده، اعتراض داریم و بله ایران باید قوانین حجاب اجباری رو لغو